رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 45 جمعه 8 اردیبهشت ماه 1385.
برابر با 28 آفرید 2006. سلام، منم علی هستم.
امروز در خدمت هستیم با برنامه 45 متنوع جذاب جالب.
بله، یه برنامه دیگه به قول اون معاون کلانتر که کارتونشون یادش نمیاد، میگن که با یک برنامه کاملا تازه در خدمت شما هستیم.
دقیقاً. و من و علی جانم با قلبی از طلا.
آره. زیر ستاره حربیش قلبی از طلا داره.
دقیقاً.
و اینم معاون کلانتر مرحبت. من معاونم یا تو؟
فکر کنم خانم معاونن دیگه. واسه
باش.
خب حالا بعد از این همه خنده و خوشحالی فکر کنم که ما یه کمی داریم خنده و خوشحالی در واقع رول بازی میکنیم، چون الان ته ترم با همه بدبخت
آره،
و گرفتار
آخر ترم هم دنبال درس و پروژه و این چیزایی اونا که دانشجوان میدونن هم که دنبال کار میگنیم. آقا من دنبال کار میگنم، اگه هر جا کاری چیزی داشت سراغ داشتیم
شما
آره با یه خبری بدیم یه دعایی بدیم.
عجب. آره والا نمیدونم چرا اصلا درس هم نمیگیریم. این همه دانشجو بودیم و درس داشتیم، همیشه بعد آخر تر دنبال پروژه بودیم و خلاصه پروژه انجام بدیم، دقیقه 90 شب نخوابیم.
آره استادان عزیز تو رو خدا به صدای ما گوش کنن.
دقیقا.
خب شروع کنیم.
آره بریم.
بریم سراغ اولین برنامه. چی بود اولین برنامه؟
والا ظاهراً یه مقاله‌ای بوده تو مجله ایرانیان که با خواهر خانم فروغ فرخزاد مصاحبه کردن و امیرعلی دوست عزیزمون برامون از روی مقاله خوندن. فکر کنم که جالب باشن.
حتما.
پس
میریم که داشته باشیم.
میریم که داشته باشیم.
نه میریم که بشنویم.
روزنامه ایرانیان سال دهم شماره 261 جمعه 5 اسفند ماه 1384. اما فروغ شاعر بود و شاعر زندگیش را قمار می کند. نوشته پوران فرخزاد. روز ولنتاین، روز عشاق، روز مرگ فروغ فرخزاد هم هست. او 39 سال پیش در چنین روزی دیده از جهان فروغ است. به همین مناسبت الهه خسروی یگانه و سپیده جدیری نویسندگان سایت میراث پای صحبت خواهرش پوران فرخزاد نشستند که به قول خودش 2 سال از فروغ بزرگتر است و 38 سال از او بیشتر عمر کرده است. بخشی از سخنان پوران را برایتان می‌خوانم. بهمن برای من ماه عجیبی است. من بهمن ماه به دنیا آمدم. در بهمن ازدواج کردم. در بهمن خواهرم را از دست دادم و مطمئنم در همین ماه هم خواهم مرد. فروغ الان دیگر خواهر من نیست. وقتی کسی چهره جهانی به خودش میگیرد، از سطح یک خواهر مسلماً بالاتر می‌رود. فروغ جدای از خواهری شاعر من است. من انتخاب نکردم که فروغ خواهرم باشد. اما این را چرا خودم انتخاب کردم؟ انتخاب کردم که او شاعر لحظه‌های من و دلتنگی‌هایم باشد. هیچ شاعر را هیچ وقت پیدا نکردم که به اندازه او خود من باشد. حتی همان شعرهای اولیش که به نظر من ترابشوت ذهن یک دختر نوجوان و با استعداد است با روح من خویشاوندی دارد. شعرهای بعدیش که البته جای خود دارد. شعرهایی که انگار سروده یک آدم 50 ساله است و نه یک زن 30 ساله که قاعدتاً باید در آغاز راه زندگی باشد. در تمام مدت فروغ حرف خود من را زده. راستش را بخواهید حالا که چشمم را هم می‌گذارم دیگران فروغ کوچولو را نمی‌بینم. شاعری را می‌بینم که شعرهایش با من خویشاوندی دارد. شاید اگر من هم استعداد او را داشتم دقیقاً همان چیزی را می‌نوشتم که فروغ نوشت. فروغ می‌دانست که زود می‌رود. این همیشه با او بود. در رفتارش، در طغیانش برای زندگی. اما من همیشه می‌دانستم که عمرم بلند است. به خاطر همین حدس بود که فروغ سری حرفش را زد و رفت، اما من ماندم و به کندی روش کردم. هرچند در این سالها بیشک تجربه‌هایم از زندگی بیشتر از فروغ شده، اما این را می‌دانم که هر سال برای فروغ به اندازه 10 سال می‌گذشت. و او به اندازه یک دهه در یک سال جلو می رفت. فروغ یک آدم بیقرار و آسی بود، بنابراین در یک محیط دربسته و محدودی مثل ایران احتمالا یکی از این دو سرنوشت نصیبش می شد. یا خفه می شد و دست به خودکشی می زد، یا تبدیل به یک شاعر جهانی می شد و خودش را از محدوده مرزها فراتر می برد. بگذارید اول کمی درباره روند شعری فروغ صحبت کنیم. فروغ پله‌های اول را خیلی ساده و صمیمی بالا آمد و حساسیت خودش را بیان کرد، چون فروغ به شدت آدم تجربه‌گرایی بود. شاعری نبود که به مدد تخیلاتش شعر بگوید. ققنوسی بود که در هر تجربه خاکستر شد و دوباره از خاکستر خودش سر برآورد. بنابراین با سادگی و صمیمیت هر چرا که اتفاق افتاد در شعرهای اولیه‌اش سرود، اما چون در درونش می‌دانست که عمرش کم است، سرعت تکاملش زیاد بود. تون دوید و از خود آن چهره مشخص را نشان داد. هرچند من همیشه فکر می‌کنم اگر فروغ در آن سن کم نمی‌رفت، این شهرت را پیدا نمی‌کرد. به نظر من مرگ خیلی زودرسش به ماندگاری فروغ بسیار کمک کرد. ما همه محکوم مرگیم. یک عده‌مان با مرگ تمام می‌شویم، طوری که انگار از آغاز نبوده ایم. یک عده‌ای در همان نقطه‌ای که بوده ایم میمانیم و عده‌ای دیگر با مرگشان تازه شروع میشوند. مثل فروغ و سهراب که هنوز هم پا به پای ما رشد میکنند و بالا میآیند. از طرف دیگر به شما بگویم اصل جریان انسان بر تغییر استوار است. همه ما از پسترین تا بالاترین ما در حال تغییریم. فروغ آدم بسیار مستعدی بود و قابلیت رشد و تکامل را داشت. شاید اگر در آن محیط روشنفکری که شما به آن اشاره کردید قرار نمی گرفت، یا در کنار ابراهیم گلستانی که جای پدرش را داشت، این اتفاق در شعرش رخ نمی داد. من معتقدم که تغییر محیط و پیشرفت فروغ بسیار اثر گذاشت. اگر در همان محیطی که اسیر و عصیان را نوشت میمان، شاید در جا می زد. عشق شدیدی که در او به اون وجود آمد عامل انگیزش او شد. این عشق درون فروغ را هم به حرکت درآورد، هرچند شرایط بیرونی هم روی او اثر گذاشت و تمام استعدادهایش ظاهر شد. آسی بود. فروغ خیلی آسی بود. همیشه در کودکی به من میگفت بیا فرار کنیم. در هیچ محدوده‌ای نمی‌گنجید. شعرهایش را همیشه پنهان می‌کرد و در تجربه کردن هر چیزی پیش قدم بود. من همیشه ترسو بودم و از کارهایش وحشت می‌کردم، از سرعتش برای رفتن و نماندن. طاقت درجا زدن نداشت. او از بچگی جسور بود و هر خلافی که میکرد پایان میستاد. هر چقدر هم که کتکش میزدن میگفت خوب کردم. جسارتش در هیچ کنون از ما خواهرها و برادرها نبود. پدرم هم یاغی و تاقی بود، اما جسارت پاره کردن زنجیرها رو نداشت. شاید اگر فروغ اینقدر جسارت به خرج نمیداد که از زبان زن حرف بزنند، هنوز هم زنان ما مردواره صحبت میکردند. فروغ وقتی که عاشق شد پایش رو زمین کوبید و گفت میخواهم زن پرویز شوم. پرویزی که جای پدرش بود. فاصله سنی گلستان هم با فروغ خیلی زیاد بود. انگار فروغ میخواست با آنها به نوعی جای خالی پدر را پر کند. پدری که هیچ محبتی نداشت و مهرش را از ما دریغ میکرد. این کمبود روانی، این گرایش به طرف مرد مسن‌تر را پدرم در فروغ وجود آورد. او همیشه به دنبال پدرش میگشت و هرگز هم نیافت. ما از نظر مالی مشکلی نداشتیم. پدر زندگی ما را از همه جهت تامین کرده بود، اما حتی نمیدونست ما کلاس چندم هستیم یا چه کار میکنیم. مادرم هم به شدت دیکتاتور بود. همه چیز ما روی یک نظم از پیش تعیین شده پیش می‌رفت و به هیچ وجه استقلال نداشتیم. در چنین شرایطی طبیعتاً اولین کسی که سر راه آدم قرار بگیرد تبدیل به مشروب می‌شود. شاپور فامیل مادر من و همسایه مام بود. مرد وفاداری که بعد از فروغ هرگز نام زن دیگری را نیاورد و هرگز با زنی معاشرت نکرد. درباره فروغ هم هیچ وقت با کسی حرف نزد. تنها مشکل از آنجا ناشی میشد که پرویز دلش میخواست زندگی کند. یک زن میخواست که برش خانه‌داری کند، یک مادر که بالای سر بچهش بماند و او را به ثمر برساند. اما فروغ یک شاعر بود و شاعر زندگیش را قمار میکند. هیچ کس مثل فروغ برای شعر تاوان نداد و همه به خاطر همین چیزها بی نهایت اذیتش کردند. همین جماعت روشنفکری که بعد از مرگ بارها و بارها در مقاله هاشان به ستایش او نشستند، دمار از روزگارش در میآوردند. چرا؟ چون حسود بودند. چون نمی توانستن ببینن که یک نفر 2 سانتی‌متر بالاتر از خودشان به زندگی نگاه می کند. البته زبان فروغ هم تلخ بود، رکو و جسور بود. هیچ چیز را به نام مصلحت یا رودربایستی پنهان نمی کرد و به خاطر همین دائم با آدم ها در می افتاد. به قول معروف صابونش به تن همه می خورد. هر چقدر هم که بهش می گفتیم به خرجش نمی رفت. می گفت مگر چقدر ارزش دارن که به خاطرش آدم دروغ بگوید. راست هم می گفت. فروغ حتی بعد از جدایی هم پرویز را دوست داشت، اما بیقرار بود. نمی توانست در یک ظرف مشخص محدود شود. شاید اگر فروغ و پرویز به زندگی با هم ادامه می دادن، نه فروغ شاعر مشهوری می شد و نه پرویز به شهرت می رسید. فروغ از ناحیه پرویز هیچ وقت اذیت نشد، اما خانواده‌اش به خصوص مادر پرویز فروغ را تا سرحد مرگ عذاب داد. همانها کاری کردند که فروغ هیچ وقت کامیار را نبیند. آنها باعث ویرانی کامیار هم شدند. به بچه تلقین کرده بودند که مادرت بدترین زن دنیاست. به خاطر همین تلقینات بود که حتی وقتی فروغ می‌رفت جلوی مدرسه کامیار تا لااقل آنجا بچه‌اش را ببیند، کامیار فرار می‌کرد. داغ کامیار همیشه به دل فروغ ماند. شب جمعه که میشد میامد سراغ دخترهای من و آنها را میبرد بیرون. بعدها دخترها برایم تعریف کردند که شب وقتی از گردش میامدند فروغ وسط آنها میخوابید و تا صبح گریه میکرد. یک بار یادم هست که رفتم خانه و دیدم مادرم باز هم گریه کرده. گفت که فروغ از اروپا برای کامیار لباس آورده ولی مادر پرویز لباسها را پرت کرده وسط کوچه نگذاشته به دست کامیار برسه. جای خالی کامیار هیچ وقت برای فروغ پر نشد. یک شب نیمه های شب بود که دیدم فروغ آمد. از جزامخانه برگشته بود. توی تاریکی نگاه کردم، دیدم کامیار هم همراهش است. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. دویدم توی حیاط و گفتم فروغ کامیار اینجا چیکار میکنه؟ با تعجب نگاه هم کرد و گفت این کامیار نیست، این حسین است، پسر تازه من. حسین رو از جزامخانه آورده بود. واقعا هم شکل کامیار بود. همه این کارها رو به خاطر کامیار میکرد، به خاطر اینکه جای خالی اش رو پر کند. اما نمیشد، هیچ وقت نمیشود. آخر هم کامیار را ندید و مرد.
خیلی ممنون از امیرعلی، برنامه قشنگی بود. از این شما با شعرهای فروغ آشنایی دارید؟
آره، من چند تا کتابش خوندم. یکی از کتابش که خیلی مجموع شعرش خوشم میمد اون کتاب تبلور دیگر بود.
آره، خیلی قشنگ
بود. من خیلی خوشم آمد و مرسی از امیرعلی برای این گزارش خیلی قشنگی تهیه کرده برای ما. برنامه بعدی هم که چه برنامه بعدی؟
والا میگن که آقای نبوی اومده بوده اینجا.
آره، برنامه بعدی ما در مورد به قول فرنگی استنداپ کمدی آقای ابراهیم نبوی که هفته پیش پنجشنبه اینجا تو دانشگاه مریلند بود و البته یه توری اومده بود در امریکا و حالا نمیدونم کدوم قسمت تورش بود که اومده بود به قسمت شرق امریکا، ولی به هر حال این برنامه رو هفته پیش اینجا داشتیم و خیلی برنامه جالبی بود. حالا یکیش اینجا آماده کردیم که امیدوارم خوشتون بیاد.
درسته. منتها همین الان بگیم که ما در واقع تیکه هایی که سیاسی هستش رو نمیذاریم، تیکه های اجتماعیش رو میذاریم، ولی خب بیشتر هم آقای نبوی راجع به مسائل مثلا اجتماعی و
کلن همه رقم مینویسه، همه رقم صحبت میکنه، با اون قسمت کمتر مسئله داره
میذاریم.
من دنبال کارم میگردم، وسط برنامه پیدا کردیم ما میگیم. خب بریم ببینیم که آقای نبوی چی میگه.
این زبان جدید تهرانی یه جوری شده، یه حرفایی میزنن خب بعضی ها نمیفهمن. یه خاتمی دوست داریم وحشتناک، آدم نمیفهمه این داره تعریف میکنه یا تهدید میکنه، یا میگه یه قهوه خوردم مرگ. البته ترک هم یه همچی چیزایی رو میگن ها. مثلا میگه یه خانمه رو دیدم خیلی خوشگل بود، افتضاح. همینجوری میگیم، از کلمه استفاده میکنیم. موضوعم مال حالا نیست، یعنی اگر بری عقب میتونیم بندازش بگیم تو همین 6-7 سال اینجوری شده، ولی نه، یه ذره قدیمی تره. ترانه هامون هم همینه، ترانه سراییمون هم همینه. فکر کن شادترین ترانه خانه تاریخ ایران، کسی که تا صداش در میومده همه دست میزدن و میرخصیرن، اون دستمال میگرفتن تو دستشون، شاد سرخوش، مرحوم آقاسی. حالا احتمالا بعضی یادشون حالا بهتر یادشون باشه، ولی من دارم میگم وقتی این میخوند همه شاد بودن. چی میخوند؟ میگه دل شده یک کاسه خون، به کنارم تو بمون منو با دیگری. خب بگو اگه دلت کاسه خونه چرا میرخسی؟ اگه طرف تو رو ول کرده با یکی دیگه داره میره، تو چرا دستمال تکون میدی؟ چرا خوشحالی؟ بدبختی این 300 نفری که دارم میاد اصلا هیچ کدوم گوش نمیدن. اون یکی وایستاده یه دامن طلایی پوشیده با یه تاپ طلایی، با یه چکمه طلایی، موهاش هم طلایی کرده، صورتش رو کاری نمیتونسته بکنه، اکریل زده، بعد نور بر اون میتابد، تصویر منعکس در آب، بعد داره میرقصه. چی میخونه؟ شب شب عشق و شوره، شب شب ماه و نوره، با یار قرار گذاشتم دیر کرده راهش دوره. یعنی این خانم الله یه لیلی بایده. خب اگر دیر کرده احتمالا موبایلش هم خاموش کرده که نتونه بهش زنگ بزنه. تو برای چی میرخصی؟ تو الان باید نگران باشی، باید بدوی، باید مواتو بکش. آخه این چه خبره؟ اون یکی همچین داره میرخصه، انگار مثلا اگر یه لحظه باشی کره زمین حرکتش متوقف میشه. کند و تند چی میخونه؟ اون جمعه به جمعه سر و گوشش میجونه. یک هفته هم تأثیری نداره. هر هفته. بعد این خانمه خوشحاله میرخصه. اصلا شادی ملیه. همه ما خوشحالیم که جو از هر جمعه سر گوشش میجونه. یا خب یه وقتایی از بعضیا مسائل خصوصیشون رو میگن، به ما ربطی نداره. چرا مشکلات خصوصیتون رو فریاد میزنی؟ خدا رحمتش کنه 190 سانت قد، خب یقه باز، سینه بیرون، پشم و پیلی و اینا، بعد مشتا گره کرده فریاد میزنه یه معشوقه میخواستم. میخواستی که میخواستی، به ما چه؟ فکری ما چی کاره ای؟ مرد حسابی، خب تلفن بزن برو خیابون، به ما چه بمیدی؟ خب خیلی هم نجیبی به مامانت. و هر روز تو تلویزیون هی میگه یه معشوقه میخواستم، یه معشوقه برو. نگید مسائل خصوصیتون رو، یا حداقل یواش میگی. در هر حال من فکر میکنم توجه به این مسائل ممکنه در آینده ایران، اگر که ما به همین شدت پیش بریم، تا همین 3-4 هزار سال دیگه ما بتونیم به یه نتایج خیلی خوبی برسیم.
خیلی ممنون از آقای نبوی که زحمت کشیده بودن اومده بودن اینجا، ما هم خیلی از برنامه‌شون لذت بردیم.
خیلی برنامه جالبی بود و نکته خیلی قشنگی میگفت در اینا، چیزایی که خیلی جالبه، مثلا ممکنه روزمره آدم بشنوه ولی جوری که اون طنز پرداز میاد مطرحش میکنه
دقیقاً
اونیشه که خیلی جالبش میکنه. زمین من دنبال کارم میگردم.
بابا این کار داره اینجا.
من
مجریگری داری میکنی اینجا.
افشاگری میکنم آقا، یه قرون به من نمیده. البته یه سنت علی بخوام فرنگی شاست بذاریم.
آره خلاصه نه، این علی داره سر به سرتون میذاره، پس فردا سر از جاهای خوب خوب در میاره و خلاصه همتون باید دوم بیاید.
شیرینی آره، شیرینی تره بشه،
همون شیرینی برمون بده فرد.
خب برنامه بعدی هم که از سری برنامه هایی هستش که دوست خوبون بهمن تدارکیده و مصاحبه هست با دانشجوهای رشته های مختلف که رشته شما معرفی کنن و در مورد کار تحقیقاتیشون صحبت کنن. و این هفته
آره بذار بچه من قبلا از اون یه چیزی رو بگم. شنوندگان عزیز، شما میتونید اگه خارج از آمریکا هم هستین با بهمن در تماس بشین. خیلی دوست داریم که اگر که فکر میکنین که بله، مثلا تحقیقاتتون جالبه یا دوست دارین که بقیه بدونن راجع به تحقیقاتتون، میتونین با برنامه ما تماس بگیرین، ما هماهنگ میکنیم شما رو با بهمن و
در هر کجای ایران یا در هر کجای این کره خاکی که هستین با ما در تماس باشین. ما حتما صدای شما را از طریق رادیو کالج باک به گوش همه میرسونیم.
بله دقیقاً.
و اصلا خوشحال میشیم که از شما بشنویم، حتما با ما در تماس باشین و نظراتتون رو به ما بگین.
درست.
خب این دفعه بهمن با نسلی صحبت کرده.
درسته.
بر مورد رشتهش که هست International Education Policy.
شما راجع به این رشته چیزی میدونی که بگی یا یعنی که مصاحبه رو بشنویم؟
والا یه چیزی میدونم ولی خب فکر میکنم بهتر باشه مصاحبه رو بشنویم از زبان خود دانشجوی این رشته.
بسیار عالی، پس میریم که بشنویم.
با سلام، من بهمن هستم. امروز با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های معرفی رشته‌های تحقیقاتی در خدمتتونم. رشته تحقیقاتی که امروز ما می‌خوایم برای شما معرفی کنیم اسمش هست International Education Policy یا سیاست‌گذاری بین‌المللی آموزش و پرورش. مهمون امروزمون نسیمه که در این رشته مشغول به تحصیل در دانشگاه مریلند. ازش میخوام که خودش معرفی کنه و به طور خیلی جامع یا خلاصه هر جور که صلاح میدونه برامون توضیح بده که این رشته چیه.
سلام، من نسیم هستم، دانشجوی سال اول رشته سیاست‌گذاری بین‌المللی آموزش پرورش یا همون International Education Policy در دانشگاه مریلند که از زیر شاخه های رشته آموزش و پرورش یا در ایران بیشتر بهش میگن علوم تربیتی از زیر شاخه های اون رشته هست که من دارم درس میخونم درش. این رشته بیشتر یه دیسیپلین بین رشته‌ایه در واقع.
اینتردیسیپلینری به قولی.
دقیقاً ترجمه اینتردیسیپلینری. و با اون زمینه و بک‌گراندی که از رشته آموزش پرورش داره یه به قول فارسی حالا میگن نقیبی میزنه به رشته های دیگه علوم انسانی مثل جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و دیگه در واقع هر کس با هر علاقه و انگیزه‌ای که وارد این رشته بشه اون گرایش رو برای خودش انتخاب میکنه. اما هدف اصلی این رشته این هست که سیاست‌گذاری های بین المللی که در زمینه آموزش پرورش در دنیا انجام میشه رو در واقع پایه‌ریزی کنه و روی سیاست های بین المللی کار کنه و تحلیل سیاست های بین المللی رو انجام بده. و منظورم از سیاست های بین المللی چیزهایی هست مثل مثلا ریشه‌کن کردن بیسوادی در دنیا، یه چیزی که مثلا سازمان ملل ممکنه روش دست بذاره به عنوان یه ریزولوشن سالیانه‌ای که مثلا توی مجمع جلسات سالیانه‌شون تصمیم گیری میکنن، بگن مثلا امسال ما تصمیم داریم که بیسوادی رو در دنیا ریشه کن کنیم. این که حالا این هدف کلی، این ویژن چجوری میخواد اجرا بشه تو کشورهای مختلف دنیا، کسایی که این رشته من رو خوندن میان کمک میکنن که این رو، این شعار رو در واقع تبدیلش بکنن به عمل توی کشورهای مختلف و اون سیاستی رو که لازمه توی بخشهای مختلف هم از دولتی و غیر دولتی، از سطح خرد تا سطح کلان، از سطح مدارس تا سطح وزارتخونه های آموزش پرورش، این رو در واقع منتقل کنن به اونجا.
خیلی متشکر. گفتی که این یه در واقع رشته بین رشته‌ای یا اینتردیسیپلینریه. میتونی به طور مشخص بگی که مثلا خودتو الان در چه شاخه از این رشته مشغول تحصیلی هستی؟
حتما. من به خاطر بک‌گراندی که خودم داشتم، اون زمینه تحصیلی که خودم داشتم که از علوم اجتماعی در واقع از جامعه شناسی اومدم به سمت این رشته و علاقه خاصی که به جامعه شناسی سیاسی در واقع داشتم، در واقع باز تعریف دقیق‌ترش میشه دموکراسی، آموزش شهروندی و این زمینه‌ها زمینه‌های علاقه من بوده. کاری که الان دارم سعی می‌کنم بکنم اینه که با این برنامه‌ای که توش هستم سعی می‌کنم راه‌های آموزش و گسترش خصیصه‌های شهروندی، مسئولیت اجتماعی و اون چیزهایی رو که برای تشکیل دموکراسی زیربنا هستن رو پیدا کنم و راه‌های سیاست‌گذاری در آموزش پرورش، حالا باز دولتی و غیر دولتی و آموزش پرورش رسمی و غیر رسمی، پیدا کنم ببینم که چه سیاست‌هایی رو میشه برای آموزش مسئولیت اجتماعی برای نوجوانان و جوانان به طور خاص در ایران چه کارهایی میشه انجام داد.
خیلی متشکر. توی تعریف این رشته تحقیقاتی اسمایی از یه سری سازمان ها مثل سازمان ملل، مثل آموزش و پرورش یا جاهای مرتبط رو نام بردی. میتونی بیشتر برامون توضیح بدی که این رشته تحقیقاتی بیشتر مورد علاقه چه ارگانیزیشن هاییه و چه سازمان هاییه به علاوه اون چیزی که نام بردی؟ یا اینکه اگه کسی که توی رشته تحصیل میکنه وقتی میاد بیرون بایستی کجا دنبال کار بگرده به نوعی؟
اگه کار پیدا کنه باید جاهایی، درست میگی بهمن، همون سازمان ملل واقعا یه مثال خیلی خوب از جاییه که امثال من باید دنبال کار بگردن، بانک جهانی، سازمانهای بین‌المللی که بیشتر در جهت سیاست گذاری برای چیزهای جهانی، زمینه‌های جهانی کار میکنن، بیشتر محل اینه. منتها این به این معنی نیست که فقط جاهای بزرگ و کلانی مثل سازمان ملل یا بانک جهانی، هر ارگانیزیشن، هر مؤسسه‌ای که چه دولتی چه غیر دولتی در جهت سیاست گذاری برای یه بخش آموزشی کار بکنه، ما میتونیم برای اونجا کار کنیم. منتها خب سازمان ملل و بانک جهانی و یونسکو و یونیسف و انجیو های بزرگ و کوچیکی که همه جا هستن دیگه جاهایی هستن که در واقع بودجه دستشونه و خیلی از دولت‌ها بودجه های اون کمک های مالی رو که میخوان بدن به این جاها میدن و در نتیجه ما به این جاها باید بریم برای کار گرفتن.
میبخشید که قطع میکنم صحبت تو، برای شنوندگان اون میگی که انجیو مخفف چیه؟
حتما انجیو نان گورنمنتال اورگانایزیشنز که میشه مؤسسه های غیر دولتی که الان هم تعداد زیادشون تو ایران هم تشکیل شده و خیلی فعال هستن و خیلی هم مؤثر، خدماتشون از جاهای دولتی خیلی مؤثرتره. اینا یکی یه سری از جاهایی هستن که ما میتونیم باهاشون کار کنیم که خب بعد البته تدریس تو دانشگاه و اینا همه باز بخش دیگه از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم. معمولا کسایی که تو دانشگاه تدریس میکنن تو این رشته اکثرشون با این مؤسسه ها هم در ارتباط هستن که کار تحقیقاتشون انجام میدن.
بحث تدریس دانشگاه شد، بذاری پرسم که اصولا برای اینکه بیان ادامه تحصیل تو این رشته بدن چه بک‌گراند یا پیش زمینه مورد نیازه؟
خب چون در واقع این رشته بین رشته‌ای هست، از بین اون چیزهایی که خود این رشته روش تمرکز میکنه مثل جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم ارتباطات، همه این رشته ها میتونه زمینه باشه خود آموزش پرورش، همون علوم تربیتی به قول فارسی، اون چیزی که تو ایران داریم، رشته‌ای که تو ایران داریم، علوم تربیتی میتونه پیش زمینه‌شون باشه. ولی خب خیلی مهمه که حتما کسایی که میان این رشته رو میخونن اولا یه زمینه مشخص علاقه داشته باشن، یعنی بدون علاقه وارد این رشته شدن، بدون یه تمرکز وارد رشته شدن یکم گیج و گم میکنه آدم. مثلا اگر من میدونم که زمینه علاقم جامعه شناسیه، وارد این رشته میشم دیگه باید تا آخر با همون برم، و اگر بخوام بدون تمرکز خاصی وارد شم وقت میفتم بین یه تعداد زیادی کورسای مختلف از واحدهای درسی مختلف از دپارتمانهای مختلف، از اقتصاد، از علوم سیاسی، از جامعه شناسی، که خب ممکنه گیج بکنه منو و آخر سرم چیزی از توش دستمو نگیره. ولی اگر تمرکزم از اول معلوم باشه خیلی بیشتر کمک میکنه. یکی دیگه از چیزایی که خب برای این رشته اگر بخواین در کشوری که زبانش زبان فارسی نیست، زبان انگلیسی یا حالا هر زبان دیگه هست، این رشته رو ادامه بدین، خب دونستن اون زبان دوم به شدت مورد احتیاجه. یعنی
البته فکر کنم منظورت این جارگنای مربوط به رشته است،
اصلا برای خوندن رشته های علوم انسانی توی کشورهایی که زبان به یک زبان دیگه، باید به اون زبان دیگه مسلط بود. یعنی خب رشته های مثلا ساینس و علوم پایه یه زبان بین المللی مشخص داره، کسی که ریاضی میخونه ایران ریاضی بخونه همون چیزی رو تقریبا میاد اینجا یاد میگیره، که فقط یه سری اصطلاح های خاص رو باید یاد بگیره که مثلا جذر گرفتن چی میشه. ولی وقتی داری علوم انسانی میخونی، چون با یه فرهنگ دیگه داری کار میکنی، خیلی باید فراتر از کلمه ها و اصطلاحات بری.
خیلی متشکر. بله این واقعا نکته خیلی مهم بود که اشاره کردی. یه سوال توی ذهن من اومد، این ارتباطات بین قسمت های مختلف در واقع اجتماع و مثلا علوم اجتماعی رو بیان کردی، آیا این رشته با سایر علوم مثل علوم های سیاسی یا علوم های طبیعی یا به اصطلاح قسمت های مختلف دیگه جامعه هم مرتبط میشه، یا اگه میشه به چه نوع؟
درسته، سوال خیلی خوبی کردی بهمن. آره، برای اینکه این رشته در واقع با همه زمینه هایی که با آموزش و پرورش مرتبط باشه وصل میشه، به نوعی به هر چیزی که آموزشش نیاز باشه وصل میشه. حالا اون چیزی که آموزشش نیازه ممکنه یه چیزی در زمینه بهداشت باشه. مثلا الان تو کشورهای آفریقایی مبارزه با ویروس HIV AIDS خیلی گسترش پیدا کرده و خیلی تمرکز روش هست و خیلی دارن تلاش میکنن که اینو از بین ببرن. بنابراین خیلی از مثلا خیلی از همکلاسیای من الان تو این رشته اصلا دیسرتیشنشون رو گذاشتن رو این که چه سیاست‌های آموزش پرورشی دولتی و غیر دولتی لازم هست که تو کشورهای آفریقایی برای مبارزه با ایدز استفاده بشه، که خب برای این احتیاج هست که اطلاعات خیلی بالایی بهداشتی پیدا کنن در زمینه ایدز، که چجوری راه های سرایتش چیه، چجوری میشه جلوشو گرفت، چه روش های مؤثرتر بوده در آموزش این روش ها، در چه لول های این کار میتونه انجام بشه، با معلم ها باید سر و کار داشته باشن، با دانش آموزا باید سر و کار داشته باشن. در نتیجه بسته به اینکه بخواید در زمینه آموزش چه چیز باشه، یا کسایی اصلا در زمینه تکنولوژی میخوان کار کنن، کشورهای در حال توسعه رو میخوان در زمینه گسترش تکنولوژی کار کنن، خب قطعا باید برن و با اون تکنولوژی خیلی نزدیک بشن و بدونن که دقیقاً کاربردش چیه. به همین دلیل خیلی مهمه که تمرکز در چه نقطه‌ای قرار میگیره، بر اساس اون دیگه وقت باید دانش هم اضافه کرد.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادی. من به عنوان آخرین سوال مطرح کنم که با توجه به این پویایی این رشته و این در واقع وسعت این رشته، آیا کسی رو ترغیب میکنی بیاد این رشته یا نه؟ و در مجموع به طور جمع‌بندی این چیز دیگه ای از قلم افتاده که میخوایی برای شنونده های ما توضیح بدی، توضیح بده برامون برد.
ولی تشویق کردن که خب سوال سختیه این قسمت، چون واقعا بستگی به علاقه داره. اگر کسی علاقه داشته باشه حتما، خیلی به نظر من علاقه داشتم، خیلی برام جالب بود. خب خیلی برام سخت بود چون زبانم در اون حد نبود وقتی وارد اینجا شدم، و برای همین این توصیه زبان رو خیلی روش تاکید میکنم، خیلی میتونه اذیت کنه اولش اگر که با اون لول بالای زبان مثل بزرگ شده اینجا نباشی، نتونی اونجور که باید مسلط باشی بیه. ولی خب اگر این مشکلات رو بذاری کنار و یه جوری به اینا مسلط بشی، من خودم این رشته رو خیلی دوست دارم بین رشته های علوم انسانی، به خاطر همین انعطاف‌پذیری که داره.
حالا مشکل برگردوندن زمان پیدا کردیم.
آره، به خاطر این انعطاف‌پذیری که داره و اینکه میتونی دقیقاً تو علوم انسانی هر چیزی که دغدغت هست دست روش بذاری با این رشته و بری روی اون زمینه کار کنی، محدودت نمیکنه به اقتصاد، محدودت نمیکنه به جامعه شناسی. این برای من خب خیلی قشنگ بود و الانم که سال اولمو دارم میگذرونم، خوشحالم از اینکه این رشته رو انتخاب کردم.
خب خیلی متشکرم نسیم از توضیحاتی که دادی به ما در رابطه با رشته سیاست گذاری بین‌المللی آموزش و پرورش. امیدوارم که تمام شنونده های ما از این مصاحبه بهره کافی رو ببرن. من مجدداً از نسیم و از همه شنونده ها تشکر میکنم و تا هفته دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
مرسی بهمن جان، ممنون از وقت تو. خدا نگهدار.
ممنونم از بهمن برای گزارش آموزنده و خیلی قشنگی که برامون تهیه کرده بود.
خب مثلا که برنامه بعدی اخبار واشنگتن دی سیه، باز من اینجا باید یه تیکه به امیرعلی بندازم که بابا جان من واشنگتن دی سی هم، نه امیرعلی. ولی خب همیشه اخبارش قشنگ و جالبه و
خیلی ازش ممنونیم.
آره،
اگه فقط میشه این صفحه نیازمندیش هم اعلام میکرد چون من دنبال کار میکردم.
دقیقا.
آقا من دفعه بعد این اخبار ما هم بذار دیگه، بوی صفحه نیازمندی ها رو هم بگو خورده.
همون آره، حالا که یه بخشش اضافه میکنم، حالا اونم من باشه من میکنم چون هم باشی تو دیستی.
خب بریم که گزارش امیرعلی بشنویم.
سلام، من امیرعلی هستم، میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر یک خبر در مورد سلامتیه. ماه می ماه شنوایی و گویایی بهتر نامگذاری شده و به خاطر همین قسمت شنوایی و گویایی در هلت سنتر دانشگاه که همون درمانگاه دانشگاه است، هفته بعد از دوشنبه یعنی اول می تا جمعه یعنی پنجم می به صورت مجانی تست شنوایی سنجی رو انجام میده. این تست برای همه دانشجویان دانشگاه مریلند و تمام عموم آزاده و مجانی هم هستش و میتونین شما هر روز از ساعت 9 صبح تا 2:30 بعد از ظهر به اتاق 0110 در هلت سنتر دانشگاه مراجعه کنین. بعد تا بیشتر میتونین با آدرسی که وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنین. خبر بعدی در مورد یک کنسرت موسیقی ایرانیه. شکیلا در روز شنبه 13 می در ساعت 8 بعد از ظهر کنسرت خواهد داشت. این کنسرت در مدرسه اوکتون در شهر وینا در ایالت ویرجینیا برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین تهیه بلیط میتونید به آدرسی که وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. مؤسسه گوته که یک مؤسسه فرهنگی آلمانیه، در آستانه جام جهانی یک سری فیلم‌های مستند و همچنین داستانی در مورد فوتبال به نمایش می‌گذاره. این فیلم‌ها از می شروع میشه و تا جون هم ادامه پیدا می‌کنه. این فیلم‌ها در روز دوشنبه هر هفته معمولاً از ساعت 4 تا 6 و نیم بعد از ظهر پخش میشه. قیمت بلیتش هم 6 دلاره برای عموم، و برای اطلاعات بیشتر و همچنین آدرس این مؤسسه فرهنگی در شهر واشنگتن دی سی میتونین به لینکی که روی سایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که جشنواره فیلم واشنگتن دی سی، فیلم فست دی سی، از 19 اپریل شروع شده و تا 30 اپریل هم ادامه پیدا میکنه. برای دیدن لیست فیلم هایی که در این جشنواره نمایش گذاشته میشن و همچنین سینما های مختلفی که این فیلم ها نشون میدن میتونید به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. از جمله فیلم های ایرانی که در این جشنواره به نمایش گذاشته میشه فیلم جزیره آهنیه.
خیلی ممنون از امیرعلی، اخبار جالب و جامع بود.
شاید من در مورد این مریلند شنیدم، نمیدونم چیه داستانش، چیه شنیدی چیه؟
ببین مریلند در واقع روزی هستش که دانشگاه درش باز است، دانشگاه اینجا در پیکر ندارن، ولی خب به اصطلاح اینجوریه که تمام دپارتمان ها هر کی که بخواد میتونه یه میز بذاره، خودشو معرفی بکنه.
اون کاری که مثلا کردن مردم مثلا بیان ببینن که تو دانشگاه انگار چی مثلا چی میگذره، فعالیت تو دانشگاه هست.
بله. بعد از خب یه مثلا خیلی تخصصی نیست، یه سری کارهای مثلا آزمایش‌های ساده فیزیک هم چون میدن برای بچه‌ها.
بیشتر حالت جنبه آموزنده مثلا داره و انگار اطلاع رسانی برای کسایی که هستن که بدن تو دانشگاه اینو چی میذاره.
آره دقیقاً. مثلا پارسال پیرسال انت بودش، پارسال اینا یه بستنی چیز درست میکردن، نیتروژن درست میکردن، چیزا خیلی بامزه بود. آره خواسته بخور بخوره و
امسال کار نکردن، یعنی
امسال میکنن.
اگه فروشنده بخوام من هستم آقا کاره، ولی میخوام بگم پس متفاوته. یه وقت احیانا شنوندگان عزیز ما یه وقت این برنامه رو با برنامه‌ای که ممکن هست تو نمایشگاه بین‌المللی می‌بینن ممکنه یه وقت اشتباه نگیرن احیانا. البته خب نه عالم که نمایشگاه اینجوری نیستش.
خلاصه خیلی خوش می‌گذره و این همیشه به یه روز شنبه اتفاق میفته، امسال هم این شنبه است.
پس این پس فرداست. نه فرداست یعنی.
آره دیگه فرداست. فرداست درست.
پس دیگه وعده ما فردا شنبه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران ها.
تهران مریلند.
آره. پروژه بستنی هم فکر کنم.
پروژه بستنی آره دیگه همون. به فیلد تا هم میخوره.
آره. خب برنامه بعدی ما هم که در ادامه صحبت‌های آقای دکتر کریمی حکاک هست در مورد زبان فارسی.
بله آقای کریمی حکاک که یه سخنرانی داشتن راجع به اینکه آیا زبان فارسی در خطر است یا نه، که ما این دفعه قسمت چهارمشو برای شما میذاریم. بله
این نمونه از صدر مشروطه بود. نمونه بعدی که بهتون میدم اصلا از این هم خیلی زیباتره. فارسی شکر است جوان زاده. فارسی شکر است داستانه، مردیست که راوی داستانه و در لحظه ورود از اروپا به ایران وارد بندر اندلی شده کشتش و گذرنامش رو میگیرن. یادتونه آقا شروع کردن با اینکه پشت دغدغه ما برای زبان دغدغه برای ملیت رفته است. گذرنامش رو ازش میگیرن و بهش میگن که بله، میگه که بله تذکره منو گرفتن. همین که چشمشان به تذکره ما افتاد مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع اسرائیل رو به دستش داده باشن. یک کی میخورد علاوه طرف راوی لباس فرنگی تنشه ها، لباس اروپایی تنشه. میگه که ولی من بعد وقت برگشته مادر مرده مجال نشد کلاه لگنی فرنگی هم را که از میان فرنگستان روی سرم مانده بود عوض کنم. یعنی جالبه که اینجا مسئله اون جنبه دیگره مستفرنگی یا فرنگی معاب شدن هم آمده، یعنی تعویض لباس. یادتون باشه این آدم ها این نه داره از یه بحران دیگر میگذره دیگه، عبا لبادر داره کنار میگذره و داره کراوات میزنه و لباسش داره قربی میشه، لباس ایران در این زمین داره قربی میشه که خود لباس یک منظومه معناست دیگه، نیست یک نظامی است که از طریق اون ما انتقال معنا می‌کنیم، همچنانی که با آرایش وجود خود تن خودمون تولید معنا می‌کنیم. اینا همه زیربناهای فکری است که من دارم بر اساسش حرف می‌زنم. یادتونه شما مثلا دیگه الان آشکار شده ریش گذاشتن معنایی داره در ایران، کراوات زدن معنای کاملا متفاوتی داره. نیستین تو من یک بار در 3-4 سالی بعد از انقلاب تاکسی نشستم، از این تاکسی‌هایی که 5 نفر سوار می‌کنن مستقیم می‌برن، و وقتی پیاده شدم خواستم پول بدم، گفت نه آقا، من اصلا نمی‌شناختم به چه مناسبتی می‌خواد من پول نگیره. من خواهش می‌کنم آقا بفرمایید، گفت به جان شما 3 سال بود کراوات نمی‌دادم، دلم باز شده درمان. ریش، روسری، مقنعه، چادر، چاقچور یا روسری تا اینجا، اینا همه معنا پیدا میکنه. لباس هم همینطور. منظورم اینه که اینا همه پهنه‌های معناست که ما باهاش حرف میزنیم با هم. زمانی در ایران سیویل‌ها رو شما میدیدید میتونستید بفهمید که کی کجای طیف سیاسی ایستاده. خب کلاه لگنی فرنگیش از میان فرنگستان روی سرش مونده. دوباره پایین تر میگه چشمشان به تذکری ما افتاد، مثل اینکه خبر تیر خوردن چای یا فرمان مطاع اسرائیل را به دستشان داده باشند، یکی خورده لب و لوچه جنباندن و سر و گوش تکاندن، نگاهشان را ما دوسته چندین بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا، مثل اینکه به قول بچه های تهران برای قبایی دوخته باشند، برانداز کرد و بالاخره یکشان گفت چطور؟ شما ایرانی هستید؟ گفتم ماشاءالله عجب سوال میفرم، پس میخواهید کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم، هشت جدم ایرانی بودم، در تمام محله سنگلت مثل گاو پیشانی شدید احدی پیدا نمیشه از پیر غلامتان را نشناسد. اصلا مسئله خیلی جالبه، مسئله بطر ایرانی بودنه. در لحظه ورود به ایران سوال اصلی داستان مزمون داستان که ایرانی هستید یا نه، طرف داره با زبون جواب میده، اون به ظاهر کلاهش نگاه میکنه. داد اینو میگیرن میندازن توی خلفتونی که میگه سابقا طبیله بوده، حالا زندانش کرده بودن اینا. بعد میگه وقتی چشمم عادت کرد، خیلی جالبه، میگه که بله من در اول عقل حالا انداختنش توی خلفتونی چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی را نمیدید، ولی همین که رفته رفته به تاریکی این خلفتونی عادت کردم، معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستن. اول چشم به یک نفر از آن فرنگی معابهای کجایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لغوی و بیسوادی خواهد بود. یقینا 100 سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه های ایران را گوشی شیطان کرد، از خنده رود بر خواهد کرد. به چی داری اشاره میکنه؟ جعفرخان از فرنگ آمده حسن مقدم که یکی دو سال پیش از این در تئاتر تهران اجرا شده. آقای فرنگی معاب ما با یخی به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی قفقاز تقریبا به همان رنگ لوله سماورش هم در آورده بود، در بالای تاخچه نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشند، در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رمانی بود. خواستن جلو رفته یک بنجور موسیقی قالب زده به یارو برسن که ما هم اهل بخی، ولی صدای سوتی که از گوشه از گوشه های محبس به گوشم رسید، نگاهم را به آن طرف برگرداندم و در آن سگوشی چیزی جلب نظرم را کرد که در وهله اول گمان کردم گربه براق سفیدی است که به روی کیسه خاک زغالی چنبر زده و خوابیده باشد، ولی خیر، معلوم شد جناب شیخی است که به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته و چنباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفید هم عمامه شیفته شوفته ایشان است که تحت الحنکش باز شد و درست شکل دوم گربه را پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سوت هم صوت صلوات ایشان. صحنه تمومه. باز داریم راوی روشنفکری که وارد تاکچه نشسته، آخوندی که این پایین نشسته و خیلی زیباست، خیلی به اصطلاح چینتی که خیلی سینمایی برکرد میکنه. جمالزاده واقعا یکی بود یکی نبودی که از شاهکارهای ادبیات فارس. سیف جمالزاده بعدش مرد، یعنی همین زنده است ولی مرد از نظر خلاقیت میده. خب تا اینجا پس معلوم شد که مهمان سه نفر به قول خودش. بعد میگه که دفعتا در محبس چارتاق باز شد و با سر و صدای زیادی جوانک کلاه نمدی بدبختی را پر کردن توی محبس و در باز شد. اسم این جوان رمزونه و این همون اویارقلی اون متن پیشه ها. رمزون یه انزلیچیه که نوکری میکرده خونه یه قفقازی، حالا به جرم جاسوسی گرفتنش انداختنش اونجا. رمزون بدبخت و بیچاره نمیدونه چی شده، جوان 17-18 ساله است خیلی ناراحت و به هر دری میزنه که بفهم واسه چی انداختندش بیرون. میگه که پس از آنکه مدتی زلزل نگاه خود را به او دوخت، یعنی به شیخ، با صدای لرزان گفت: جناب شیخ، تو را به حضرت عباس، آخر گناه من چیست؟ آدم بال خودش را بکشد از دست ظلم مردم آسوده شود. به شنیدن این کلمات مندیل جناب شیخ مانند لکه ابری آهسته به حرکت در آمد، از لای آن یک جفت چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفذ صوتی که بایستی در زیر اون چشم‌ها باشد ولی درست دیده نمی‌شد، با قرائت طمأنینه کلمات طمأنینه تمام کلمات ذیل آهسته و شمرده مسموع سمع هزار گردید: مؤمن، عنان نفس عاصی قاصر را به دست قهر و غضب بده که الکاظمی القیظ دل عافین عن الناس. کلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاج و واج مانده، چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کاظمی دستگیر شده بود، گفت: نه جناب، اسم نوکرتم کاظم نیست، رمضان است. مقصودم این بود کاش اقلا میفهمیم برای چه ما را اینجا زنده به گور کردن. دو مرتبه جواب میده: جزاکم الله مؤمن، منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید. از صبر مفتاح الفرج، ارجو که امن قریب بچه حبس به وضوح پیوندد و البته الف البته به ای نحو کانه چه عاجلا و چه عاجلا به مسامع ما خواهد رسید. علل اجاله در حین انتظار، احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است که علی کل حال نعم الاشتغال است. رمضان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشده بود، مثل آن بود که گمان کرده است آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران حرف میزند یا مشغول ذکر اوراد و عزایم است. آثار هول و وحشت در بدناتش ظاهر شد، زیر لب بسم الله گفت و یواشکی بنای عقب گذاشته، عقب کشیدن را گذاشت. حالا بعد شروع میکنه، میگه: جناب شیخ آروارش گرم شده بود و همینطور ادامه میدم. رمضان از شیخ ناامید میشه، میره سراغ روشنفکر، از اون میپرسه که واسه چی منو انداختن اینجا، درسته؟ میگه که آقای فرنگی ما، به شنیدن این کلمات آقای فرنگی ما از تاقچه، به شنیدن سوال رمضان، از تاقچه پایین پرید، کتاب را دلا کرد در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفت و برادر برادر بیان دست دراز کرد که به رمضان دست بدهد. رمضان ملتفت مسئله خودش را کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بیخود به سبیل خود ببرند و محض خالی نبودن عریضه دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس هر دو را بر روی سینه گذاشته، با انگشت ابهام را در دو سوراخ آستین جلیده جا داده و با هشت رأس انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشت و با لهجه نمکین گفت: ای دوست و هموطن عزیز، چرا ما را اینجا گذاشتن؟ من هم ساعتهای طولانی هرچی کله خود را حفظ میکنم، ابسلومان چیزی نمییابم، نه چیز پوزیتیف نه چیز نگاتیف، ابسلومان. آیا خیلی کمیک نیست که من جوان دیپلمه را از بهترین فامیل برای یک کریمینل بگیرن و با من رفتار بکنن مثل با آخرین آمده؟ ولی از دسپوتیزم هزار ساله و بیقانونی و آربیتر که میوه‌جات آن است هیچ تعجب آورنده نیست. یک مملکت که خود را افتخار میکند که خودش را کنستیتوسیونل اسم بدهد باید تریبونال های قانونی داشته باشد که هیچ کس رعیت به ظلم نشود. برادر من در بدبختی، آیا شما این جور پیدا نمیکنید؟ این هم فارسی جناب مستفرنگی. خب رمضان همون حالت بهش دست میده دیگه، نیست؟ رمضان بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی درش ممکن بود؟ کلمات فرنگی به جای خود دیگر از کجا مثلا میتواند بفهمد؟ حفظ کردن کلم کله ترجمه تحت لفظی اصطلاح فرانسوی و به معنای فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی میگن هرچی خودم را میکشم یا هرچی سرم را به دیوار میزنم، و یا اینکه رعیت به ظلم سوژه دنجستیس سابجکت تو اینجاستیس ها، و یا اینکه رعیت به ظلم ترجمه اصطلاح دیگر فرانسوی است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است. رمضان از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خودش خیال کرد که فرنگی ما او را رعیت و مورد ظلم و اشقاف ارباب ملک تصور نموده و گفت: نه آقا خانزاد، شما رعیت نیست، همین 20 قدمی گمرکخانه شاگرد قهوه‌چی هستن. حتی در هر دو مورد به سوء تفاهم منجر میشه. اینجا خیال میکنه اسمش رو طرف گفته، اینجا خیال میکنه رعیت، طرف فکر کرده شغل رعیت.
خب ممنون از آقای دکتر کریمی حکات.
بله، برنامه خیلی جالبی، زحمتشون میکشن، خیلی ممنون ازشون.
بله، خب دوستان شنونده، به آخر برنامه نزدیک میشیم. طبق همیشه آدرس ما هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاد شما رو بشنویم، با ما در تماس باشین. کارم یارتون نره، من دنبالشم.
همون به خدا نمیسپره علی شما رو.
خلاصه که به هر حال تو برنامه بعد و تا هفته بعد شما رو به خدا می‌سپاریم. هر چه که هستین موفق و معید باشین. کار یادتون نره.
نره. اگه پیدا کردین یا ایمیل بزنید رادیو کالج
باشه. سابجکت هم بذارید کار. آره خدا خیرتون بده.
خب هفته خوبی داشته باشید. خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار با آرزوی توفیق و موفقیت.